برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
همچنان ادامه میدیم سرگذشت دکتر اقبال رو، با اجازت
خواهش میکنم. لطف میکنید.
ممنون. دکتر اقبال و حزب سیاسی. از مدتها قبل، دقیقاً بعد از حکومت سپهبد زاهدی نظامی که با اساس حزب و حزب بازی میانه‌ای نداشت، در ایران خبرهایی درباره تشکیل احزاب سیاسی شنیده میشد. ولی البته بلافاصله تأکید میشد که دستگاه به هیچ وجه قصد ندارد اوضاع شهریور 20 تا مرداد 32 را تجدید کند. با جبهه‌گیری شاه در کتاب مأموریت برای وطنم در برابر سیستم تک حزبی، در حقیقت مخالفت با وضع احزاب در بلوک شرق و مصر جمال عبدالناصر، شاه برای آن که هم رضایت دولت آمریکا را که همواره در مورد دیکتاتوری و فساد در ایران از سوی بعضی از اعضای کنگره تحت فشار قرار می گرفت جلب کند و هم رشته کارها از دستش بیرون نرود، سیستم دو حزبی به سبک انگلیس و آمریکا را مورد تصویب قرار داد. با آنکه این قبیل تصمیمات پشت پرده گرفته میشد و ما روزنامه نویسان را به آن سوی پرده راهی نبود، روزی که امیر اسدالله علم وزیر سابق کار و کشور و کشاورزی و رئیس املاک سلطنتی و یار و محرم اسرار شاه در روز 28 اردیبهشت 1336، 48 روز بعد از نخست وزیری دکتر اقبال، تشکیل حزب مردم را اعلام کرد، هیچ کس تعجب نکرد. ما روزنامه نویسان کانون مطبوعات، با آنکه در سیاست‌های پنهانی روز دست دوم محسوب می شدیم، از گوشه و کنار می شنیدیم به زودی حزب دومی هم تشکیل خواهد شد و چون علم و اقبال در آن زمان شوالیه های خاص شاه محسوب می شدند، طبیعی بود که حزب دوم را دکتر اقبال تشکیل بدهد. حتی وقتی اقبال در آغاز کار تأکید کرد که اقدام به تشکیل حزب نخواهد کرد و بعضی از مطبوعات به خاطر گرم کردن بازار حزب سازی از حزب سوسیال دموکرات یا سوسیالیست سردار فاخر حکمت با شرکت 50 نماینده سخن به میان آوردند، آب پاکی روی دست ما ریخته نشد و دانستیم این آن حزب معهود نیست. علم از مدت ها قبل، یعنی بلافاصله بعد از 28 مرداد 1332، عده‌ای از افراد تحصیل کرده گروه های مختلف مانند روشنفکران سابق، توده‌ای های سابق، روزنامه‌نویس‌ها و افراد چپ را دور خود جمع کرده بود. بنابراین وقتی در روز 28 شهریور 36، در حالی که دکتر پرویز خانلری، رسول پرویزی و دکتر محمد باهری گروهی از روشنفکران و چپی‌های سابق او را احاطه کرده بودند، برنامه حزب را ارائه کرد. دانستیم که حزب مردم نقش حزب کارگر انگلیس و یا حزب دموکرات آمریکا را ایفا خواهد کرد، به ویژه که علم برنامه حزب مردم را تقسیم اراضی میان کشاورزان، برابری حقوق زن و مرد و سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها اعلام کرده بود. از آنجا که تعداد وکلایی که پیوستگی خود را به حزب مردم اعلام کرده بودند کم بود، از همان آغاز حزب مردم به نام حزب اقلیت معروف شد و ما منتظر کسی مانند دکتر اقبال بودیم که زودتر جلو بیفتد و حزب اکثریت را تشکیل بدهد. سرانجام بعد از مدتی قایم باشک سیاسی، دکتر اقبال که قبلا تأکید کرده بود ولی مانند زمان انتخابات مجلس به ناموس مادرش قسم نخورده بود که حزب تشکیل نخواهد داد، در تاریخ 28 بهمن 1336 درست 5 ماه بعد از تأسیس حزب مردم، تشکیل حزب جدیدی به نام حزب ملت را که بعد ملیون شد اعلام کرد که به حزب اکثریت شهرت یافت. جلسه یه هیئت مؤسس این حزب با حضور حدود 200 نفر از رجال سیاسی شاغل یا غیر شاغل مانند سناتورها، نماینده های مجلس، استادان دانشگاه، بازرگانان، مالکان، کارگران و اصناف و پیشوران تشکیل گردید. دکتر اقبال به رهبری حزب برگزیده شد. محمود جم، نخست وزیر پیشین و سناتور آن دوران به عنوان رئیس کمیته مرکزی و دکتر محمد کاظمی، استاد دانشگاه و ادیب و شاعر معروف در میان حیرت ما به عنوان دبیر کل حزب معرفی شد. این انتخاب احتمالاً برای مقابله با شرکت کسانی چون دکتر خانلری، ادیب و شاعر معروف و رسول پرویزی، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته در حزب مردم انجام گرفته بود. حزب ملت ملیون بعدی هدف خود را امنیت غذایی، توجه به حال کارگران و کشاورزان، تساوی حقوق زن و مرد، توازن صادرات و واردات، محدودیت مالکیت‌های بزرگ و حمایت از خرده مالکان اعلام کرد. برنامه‌ای شبیه حزب اقلیت مردم، رونوشت مطابق اصل. تشکیل حزب ملیون از سوی مردم و مطبوعات انتقادی با شوخی روبرو شد و از همان آغاز کار برچسب حزب دولتی را به آن زدیم. ما می نوشتیم در همه جای دنیا حزب دولت تشکیل می دهد، در ایران دولت حزب تشکیل داده است و از این نوع حرفا که لج دکتر اقبال در می آمد. از گروه 8 نفره کانون مطبوعات هیچ کس در آن تاریخ به حزب ملیون نپیوست. قبلا 2 نفر از گروه ما عضو حزب مردم شده بودند. انتقاد ما از تشکیل حزب ملیون و تکرار اصطلاح حزب دولتی که به عنوان تحقیر به کار می بردیم دکتر اقبال را بیشتر نسبت به گروه ما خشمگین ساخت. از همان اول تشکیل احزاب مبارزه حزب مردم و ملیون توپ در کردن بی صدا بود، یعنی به جای آن که مانند احزاب سیاسی دنیا جدی هایشان را میگویم، نه نمایشی هایشان را، با هم مبارزه اصولی کنند، شاه بیت انتقاداتشان این بود که علم میگفت دولت اقبال منویات اعلی حضرت را درک نمی کند و نتوانست آنها را اجرا کند. دکتر اقبال جواب می داد دولت من از آغاز مجری اوامر شاهنشاه بود، هرچه کرده ایم با راهنمایی های شاهانه بود، علم قدرت و امکانات آن را ندارد که منویات شاهنشاه معظم و گاهی هم مفخم را پیاده کند. اقبال و علم هر دو واکسن مسئولیت زده بودند و اگر حرف نامربوطی به هم می زدند پادزهر واکسن آن را خونسا می کرد. ولی تفلک دکتر کاظمی، ادیب و شاعر و استاد را بگو که فریب بازی های سیاسی را خورده و سینه خود را سپر بلا کرده بود، آن هم بدون آن که فکر کند که او از تافته های جدا بافته از نوع علم و اقبال نیست. او که بازی حزب را جدی پنداشته بود چوب این اشتباه را هم خورد. آقای سیاوش فرهنگی ها در نشریه نوشت دکتر کاظمی در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود در اشاره به سخنان انتقادآمیز علم گفته بود از آنجا که دکتر اقبال برای خود وظیفه‌ای جز اجرای اوامر شاه نمی‌شناسد، کسانی نظیر اسدالله علم که بر کارهای او خورده می‌گیرند ندانسته اوامر ملوکانه را مورد تردید قرار می‌دهند. یک بار دیگر این قسمت از نطق دکتر کاظمی را بخوانید. ظاهراً هیچ عیب و ایرادی ندارد. شاید تنها ایرادی که می‌شد با توجه به شرایط زمان بران گرفت این بود که او برخلاف سنت به جای کلمات شاهنشاه و اعلی حضرت کلمه شاه را به کار برده بود. باقی همه مطالبی بود که هم اقبال و هم علم به دفعات گفته بودند. اما دکتر کاظمی شاعر، ادیب و استاد ندانسته در این نطق کلمات تکراری رهبران حزب‌ها را طوری کنار هم گذاشته بود که معنایی تندتر از حد متعارف از آن مفهوم می‌شد. به این جهت شاه از جمله مورد تردید قرار دادن اوامر ملوکانه به وسیله علم چنان خشمگین شد که به دکتر اقبال که برای ایراد سخنرانی‌های انتخاباتی به استان‌ها سفر کرده بود دستور داد دکتر کاسمی را فوراً از دبیر کلی حزب ملیون برکنار سازد. دکتر اقبال که از ماجرا آگاهی نداشت از شاه تقاضا کرد اجازه فرماید اجرای این امر تا بازگشت او به تهران به تأخیر بیفتد. شاه قبول نکرد. این بار دکتر اقبال جان نثارانه استدعا کرد اجازه بفرمایید خود دکتر کاسمی از دبیر کلی حزب ملیون استعفا بدهد. شاه آن را هم نپذیرفت. ناچار دکتر اقبال به رادیو دستوری داد که همه مردم ایران از جمله خود دکتر کاسمی که برای شنیدن نطق شب پیش خود رادیو را روشن کرده بود در برنامه اخبار صبحگاهی به جای نطق مفصل خود در باشگاه حزب خبر کوتاه زیر را شنید. دیروز آقای دکتر محمد کاسمی از دبیر کلی حزب ملیون برکنار شد و بعد احتمالاً رادیو خبر گرمی و سردی هوا را در شهرهای مختلف کشور پخش کرد. ضربه تحقیرآمیز و شدید بود. ما که دکتر کاسمی را به خاطر دانشش، به خاطر اشعارش و به خاطر فصاحت و بلاغتش دوست داشتیم از شنیدن این خبر ناراحت نشدیم، بلکه شادمانی هم کردیم. آخر دبیر کلی حزب ملیون دهه 30 عرقه هایی مانند فلانی و فلانی را لازم داشت، نه شاعری احساساتی مانند دکتر محمد کاسمی را. دکتر کاسمی پزشک بود، استاد دانشکده پزشکی بود، مؤلف چندین کتاب در علم پزشکی بود، مردی بود ادیب، نکته سنج و سخنور. وقتی به عنوان دبیر کل حزب ملیون وارد صحنه سیاست شد، سخنانش که همیشه شاعرانه بود در این صحنه پرآشوب، پرجوش و خروش شد. گاهی هم تحت تأثیر محیط کار را به حملات سخت و حتاکی می کشاند، ولی در باطن چنین نبود. من برای آنکه خواننده با روحیه او آشنا شود شعری زیبا از او می آورم. بخوانید. فکر می کنم شما هم پس از خواندن آن با من هم عقیده خواهید شد. حیف از مردی که چون این شعرهای زیبا می گفت. حیف از مردی که چون این شعرهای زیبا می گفت نبود که فضل و ادب را رها سازد و خود را آلوده سیاست بی اصل و نسب در یک کشور خود کامه کند. دکتر پرویز ناطل خانلری را هم از یاد نبرید که بی سبب آلوده سیاست شد. و اینک آن شعر دکتر کاسمی. دی از رهی گذشتم و دیدم به گوشه ای خلقی ستادند و هیاهو به پا بود. خلقی ستادند و هیاهو به پا بود. گفتم که این تجمع و قوغا برای چیست؟ گفتند بهر مردن پیری گدا بود. گفتم چه نام دارد و فرزند کیست او؟ گفتند بینوا پسر بینوا بود. اشکم به دیده آمد و گفتم شناختم، این بینوا برادر بیچیز ما بود. تملق‌گویی با داشتن چنین احساسی جور در نمی آید. بعد از برکناری دکتر کاسمی، دکتر اقبال دوست دیگر خود دکتر احمد امامی را به دبیر کلی حزب ملیون انتخاب کرد. دکتر امامی از دکتر کاسمی بیشتر با سیاست بیگانه بود. شور و هیجان دکتر کاسمی را هم نداشت. او مردی ملایم، نیک نفس، خوشرو و بذلگو بود. تا آخر که حزب ملیون برقرار بود، او عنوان دبیر کلی حزب بی عضو ملیون را یدک می کشید. دکتر امامی رئیس بیمارستان و زایشگاه بانک ملی ایران بود. ظاهراً ریاست زایشگاه ارتباط زیادی با مسائل حزبی ندارد، ولی چه کاری در کشور با تخصص افراد مربوط بود که این یکی باشد. دکتر اقبال و جواهر لعل نهرو نخست وزیر هندوستان. در تاریخ 28 شهریور 1338 جواهر لعل نهرو نخست وزیر هندوستان به اتفاق دخترش ایندیرا گاندی و چند تن از رجال برجسته هند برای یک دیدار 4 روزه به ایران آمد. مطبوعات مستقل ایران از جانشین گاندی تجلیل جانانه‌ای کردند. نهرو یکی از شخصیت‌های برجسته و نام‌آور قرن 20 بود و ما این را می‌دانستیم. شایستگی او فقط آن نبود که این اشرافزاده هندی تحصیل کرده آکسفورد انگلستان همراه با گاندی بزرگ در راه استقلال وطنش فداکاری‌ها کرده، در راه عقیده و ایمانش محدودیت‌های زندان را بر زندگی مرفه خانوادگی ترجیح داده بود و باز از این رو نبود که چندین کتاب با ارزش نوشت یا فرزند شایسته ای را چون خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر بعدی هند تربیت کرد. آنچه که او را سزاوار تکریم و تجلیل می کرد طرز حکومت او بر یک کشور وسیع پر جمعیت تجزیه شده و فقیر با مذاهب، فرقه ها، اعتقادات، زبان ها و طبقه یا کاست های مختلف بود. در این باره هیچ کس مانند آندره مالرو، نویسنده بزرگ فرانسوی، وزیر فرهنگ فرانسه، در کتاب ضد خاطرات خود روحیات نهرو را به خوبی تجزیه و تحلیل نکرده است. آندره مالرو در زمان نخست وزیری نهرو به دیدارش رفت. او درباره نهرو نوشت: نهرو حکومت را بعد از استقلال و تجزیه هندوستان و کشتار میان مسلمانان و هندوان به دست گرفت. حالا دیگر گاندی هم نبود که پشتیبان او باشد. در چنین شرایطی عده‌ای از رجال هندی طرفدار مشت آهنین بودند و عقیده داشتند هندوستان تجزیه شده را فقط با قدرت دیکتاتوری می شود اداره کرد. نهرو در این باره سخنی پرمغز نمایانگر اعتقادش بود به آندره مالرو گفت: ما سعی کرده ایم مملکت را بدون اعمال خشونت که از آغاز کار هدف ما بود و با ملایمت پیش ببریم و چنین هم کردیم. ما هیچ وعده‌ای قبل از رسیدن به حکومت به مردم هند ندادیم که بعد از در دست گرفتن قدرت به بهانه‌های مختلف به آن عمل نکرده باشیم. سخنان ما قبل از حکومت و بعد از حکومت به اقتضای روز تغییر نکرده است. ما می‌خواهیم ملت هند با استفاده از حقوق انسانی و آزادی به سوی پیشرفت گام بردارد. مالرو پس از ذکر سخنان نهرو نوشت: در زمان نهرو مردم هند از آزادی کامل در همه زمینه‌ها برخوردار بودند. برای همین بود که نهرو هر جا می‌رفت هندو و مسلمان به دیدن او از شوق و از صمیم قلب فریاد می‌کشیدند: نهرو کی جای، یعنی زنده باد. نهرو و مسلمان کی جای، یعنی زنده باد. هندو و مسلمان کی جای. نهرو در زمان نخست وزیری دکتر اقبال به ایران آمد. در جلسه مصاحبه مطبوعاتی به سخنان روزنامه‌نگاران ایرانی صادقانه پاسخ گفت: برخلاف رسم رجال خودکامه جهان سوم درباره پیشرفت‌های عظیم هند و آباد ساختن کشور در زمان نخست وزیری خود ادعایی نکرد. به مردم وعده‌های پوچ و غیر عملی نداد. صمیمانه از مشکلات هند و از ایده‌هایش برای هند حرف زد. در آن جلسه دکتر اقبال هم حضور داشت. سخنان ساده و بی‌پیرایه نهرو به نظر بعضی از رجال ما که عادت به گندگویی داشتند ساده دلانه آمد. نخست وزیری که از کارهای نبوغ‌آمیزش سخن نگوید لابد مرد بزرگی نیست. در پایان جلسه که روزنامه نویسان آماده خروج از تالار بودند، اسماعیل پوروالی از دکتر اقبال نظرش را درباره نهرو و درباره سخنان نهرو پرسید. اقبال طبق عادت به نشانه بی‌اعتنایی لب پایینش را که همیشه پایین بود پایین تر آورد و گفت: نهروتونم دیدیم، چیزی بارش نبود. راست می گفت. دیده ای نهروشناس لازم بود تا اندیشه نهرو را درک کند. ما که در سفر سران حکومت‌های استبدادی به تهران با وجود دستور و تأکید ساواک فقط به نوشتن خبر ورود و خروج آنها اکتفا می‌کردیم، از نهرو بزرگ تجلیلی بزرگ کردیم. عنوان سرمقاله سپید و سیاه مورخ 26 شهریور 1338 چنین بود: آقای نهرو خوش آمدید. و مقاله با این جمله شروع می شد: نه زندان، نه تبعید، نه تهدید، نه تطمیع نهرو را از پیمودن راه پرخطری که در پیش داشت باز نداشت. دکتر اقبال و انتخابات حزبی. وقتی روز 28 بهمن 1336 دکتر اقبال تأسیس حزب ملیون را اعلام کرد، همه کسانی که وارد در سیاست روز بودند می دانستند هدف اصلی این حزب برگزاری انتخابات دوره بیستم با ظاهری مردم پسند است. چند ماه قبل از این امیر اسدالله علم رسمیت یافتن حزب مردم را اعلام کرده بود. مبارزه این دو حزب قرار بود صحنه نمایش انتخابات را که قبلا هر دو سال یک بار تکرار می شد و افتضاحش به صورت ضرب المثل در آمده بود، در نظر مردمی که شاهد رأی دادن اجباری رفتگران شهرداری و کشاورزان اطراف شهر بودند، طبیعی جلوه دهد. این دو حزب طی این دو سال و نیم مبارزه نیم بندی را با هم شروع کرده بودند، اما از اوایل سال 1339 که فرمان انتخابات دوره بیستم مجلس صادر شد، به ویژه بعد از اعلام اسامی نامزدهای دو حزب برای نمایندگی مجلس، مبارزه وارد دوران جدیدی شد، دورانی حاد و جنجالی. دکتر اقبال نخست وزیر و رهبر حزب ملیون روز یک شنبه دوم مرداد 1339 اسامی نامزدهای حزب را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. اعتراض درباره اسامی نامزدهای حزب ملیون از همان روز دوم مرداد 1339 آغاز شد. کسانی که انتظار داشتند نامشان جزء نامزدهای حزب برای نمایندگی اعلام شود و اعلام نشد، جزء معترضین بودند. این عده چند برابر کرسی‌های مجلس و همه از افراد با نفوذ حزب بودند. از میان روزنامه‌نگاران عضو حزب ملیون که شمارشان در آغاز 75 مدیر یا سردبیر روزنامه و مجله در سطح کشور بود، دست کم 70 نفرشان خود را نامزد کرده بودند که فقط 6-7 نفر از آنها به عنوان کاندیدا مورد تایید دستگاه قرار گرفته بودند. اسدالله علم که زیرکتر از دکتر اقبال بود، از حزب مردم 27 روزنامه‌نگار را نامزد نمایندگی کرد، تقریبا همه داوطلبان نمایندگی را. او به نزدیکانش گفته بود: چرا این گروه با نفوذ را با خودم بد کنم؟ همه را معرفی میکنم، هیچ یک را وکیل نمیکنم. و چنین هم کرد. یکی دو نفر به زور خودشان وکیل شدند. قبل از شروع انتخابات شاه گفته بود: انتخابات کاملا آزاد است، همه میتوانند در آن شرکت کنند. ولی وقتی جبهه ملی وارد میدان مبارزه شد، دکتر اقبال گفته شاه را اینطور تصحیح کرد: البته مصدقی ها و توده‌ای ها حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. اما اعضای جبهه ملی بدون توجه به این اخطار در دانشگاه و میدان جلالیه و بازار دست به تظاهرات وسیعی زدند. به این ترتیب رقیبان و مخالفان انتخاباتی دکتر اقبال و حزب ملیون او که در آغاز منحصر به حزب مردم، حزب علم و منفردین خاص یعنی آقای جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری و دکتر امینی بود، به سرعت زیاد شدند که عبارت بودند از طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی. دو گروه از منفردین جدید یعنی گروه اسدالله رشیدیان، حبیب الله فرود از یک سو و گروه دکتر بقایی حسین مکی از سوی دیگر و البته توده مردم هم جای خود داشتند. به این ترتیب دکتر اقبال و حزب دولتی از شش جهت مورد هجوم قرار گرفت. اعتراض‌های مخالفان دکتر اقبال را که از زمان نخست وزیری عادت به شنیدن سخن مخالف نداشت، به شدت خشمگین می‌کرد. در نتیجه کار او که اصولاً سیاستمدار سخنوری نبود و بدتر از آن اغلب بدون آمادگی قبلی سخنرانی میکرد به بیهودگویی کشید، به طوری که اغلب با اعتراض همگانی روبرو میشد. برای نمونه یک بار اقبال در یک سخنرانی انتخاباتی گفت اگر کسی در انتخابات دست به تقلب بزند، حتی اگر برادرم باشد او را شقه خواهم کرد. درست مثل گاو و گوسفند. وقتی صدای اعتراض درباره این گفتار بلند شد، در جلسه دیگر گفت شقه کردن یک اصطلاح است، وگرنه من کسی را شقه نمی کنم. یک بار در زمینه این سخنها گروهی از کرمانیان به تهران تلگراف کردند خوشا به حال مردم سایر استانهای کشور که سر و کارشان فقط با یک اقبال است. بینوا مردم کرمان که با دو اقبال سر و کار دارند، دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر و علی اقبال استاندار کرمان. در جای دیگر دکتر اقبال گفت من طبیب هستم و باید سر نگهدار باشم، اما اگر آقایان خودشان را لوس کنند ناچارم پرده دری کنم و ناگفتنی ها را بگویم. راستی این چه ناگفتنی های پزشکی بود که این طبیب سیاست پیشه بی سیاست تهدید میکرد که خواهد گفت. اگر گفتنی است بگو، اگر ناگفتنی است که در هیچ حالی نباید بگویی. دکتر اقبال از این ناشیگری ها زیاد میکرد. رأی گیری انتخابات دوره 20 مجلس شورای ملی از روز 26 مرداد ماه 1339 در تهران و شهرستان ها شروع شد. با شروع رأی گیری کار درگیری گروه ها هم بالا گرفت. مبارزه انتخاباتی که با انتقاد شروع شده بود کم کم به فحاشی، بعد به پرده دری و سرانجام به کتک کاری انجامید. از شهرستان ها تومارها بود که در اعتراض به طرز رأی گیری امضا می شد. تلگراف ها بود که با صدها و حتی هزارها امضا به تهران می رسید. تازه مخالفان ادعا می کردند دولت جلوی مخابره تلگراف ها را می گیرد و مانع امضای تومارها می شود. سرانجام روز سوم شهریور ماه 1339 به سبب اعلام جرم های متعددی که به دادگستری رسید، دادستان تهران دستور توقیف 5 صندوق اخذ آرا را صادر کرد. اما حزب دولتی و دکتر اقبال همچنان مشغول کار خود بودند. طبق آخرین آمار از نامزدهای حزب ملیون در شهرستان ها 100 نفر و از نامزدهای حزب مردم 47 نفر انتخاب شده بودند. در تهران از 15 نماینده که تا آخر روز 4 شهریور حائز اکثریت شده بودند، 13 نفر عضو حزب ملیون بودند. پس اکثریت مطلق همه جا با دولت بود. اما شب 5 شهریور 1339 ایران آبستن حوادث بزرگی بود، حوادثی که روز بعد به صورت یک طوفان سیاسی در تالار کنفرانس کاخ سلطنتی در حضور شاه و روزنامه نگاران ایرانی تومار انتخابات دوره 20 معروف به انتخابات تابستانی را در نوردی. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید ادامه
این نتیجه طوفان رو فردا بفرمایید
ببینیم چی بوده. چقدر شبیه این روز و احوال این روزهاست.
همیشه.
خیلی خوب آقای رحیمی، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم، به برنامه هاتون برسیم.
خواهش میکنم، لطف کردید، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.